أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخواستیم از این مسئله بگذریم، اما خب اشکالات چند نفر از آیون، یک نکته ای رو باز باید یادآوری و تأکید کنیم و اون این است که ما خب همونجور که مرحوم آقای خویی فرمودن، مرحوم آقای حکیم فرمودن، کلام مرحوم شیخ در استبصار کلام وجیهی نیست در مقایسه با کلمات، قابل توجیه نیست. اما کلام ایشون در تهذیب کلامی است بسیار متین و فوق العاده. نکته ای که من مورد سوال واقع شد و اضافه می کنم اون نکته است که در فقه الحدیث دو تا روایت فضل ابن عبدالملک و روایت ابی بصیر هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تهذیب کاری که کردن و قد اجاده، همم تحسین کردن، ایشون اول صحیحه معاویه ابن عمار رو ذکر کردن و نتیجه گرفتن از صحیحه معاویه ابن عمار بلبیه حجت تامه که این دلالت بر اجزاء میکنه، اجزاء حج بزلی ان حجت الاسلام. بعد فرمودن و اما روایت فضل ابن عبدالملک بغباغ، روایت ابی بصیر، اینو باید حمله بر استحباب کرد. این فرمایش ایشونه که فرمایش متین نیست. خب توجه داریم که به اصطلاح اینجا اهمیت اینجا این است که شیخ کسی است که در جوامع روایی روایات متعارض رو مطرح میکنه، ها این رو بهش توجه داشته باشیم. صدوق من لا یزول اینجور نیست. خب ولذا کلام شیخ در مقام جمع بین اخبار، چون نوعا جمع بین اخبار متعارض باید باشه، در جمع اخبار اهمیت داره. نکته ای که من میخوام عرض کنم همینه. دو تا روایت اینجا هست، یکی روایت فضل ابن عبدالملک که این روایت خب خوندیم. در این روایت اینجور بود: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه اقضى حجة الاسلام؟ قال نعم. خب قال نعم یعنی چی؟ یعنی قضا. قضا یعنی مجزی، یعنی حجة الاسلام رو به جا آورد، یعنی حجت الاسلام انجام شد. این در روایت فضل ابن عبدالملک صدرش اینه. بعد دنبال روایت هست، امام می فرماید فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهَ اَنْ يَهُجْ. بعدن اوضاع احوالش خوب شد، علیه، تعبیر اینه، علیه اَنْ يَهُجْ. بعد هست قلتو، راوی ولکن نیست، راوی سوال میکنه از محضر مبارک امام، هل تکون حجته تلک تامتن او ناقصه؟ بابا این ار تامتن او ناقصه، این حجی که به جا آورده، من سوال کردم از محضرتون، من سوال کردم که این حج بزلی رفته، این حجی که به جا آورده تامه ام ناقصه ازا لم یکن حج من ماله، یعنی حج بزلی بود؟ باز امام فرمودن نعم، قضا عنه حجت الاسلام تکون تامتن و لیست به ناقصتن. درست شد؟ خب بعد این دوتا رو ما داریم، یعنی دوتا تصریح از امام داریم به این که این حج تامه. این راوی هم پیله میکنه، به قول معروف پیله کرده به امام، دوبار سوال میکنه، میگه آقا اینی که داره به جا میاره حج بزلیه ها، همین حج بزلی که انجام میده تامه یا ناقصه؟ خب در هر دو مورد امام میفرماین تامون. این که در اینجا امام میفرماین تامون، توجه داشته باشین جواب امام به این که مجزی هست به ظهور نیست، به ظهور نیست، دسته نسته، صریحه. اون وقت وقتی امام صریحاً و به مقتضا نص می فرمایند این حج بزلی کفایت میکنه، ان حجت اسلام این فرمایششون و این ایسر بعد از ذالک فعلیه ان یهج، این چیه؟ اینو چکارش کنیم؟ مشکل ما این است که در این فرمایش امام فعن ایسر بعد از ذالک فعلیه ان یهج، اینم نسته، اینم ظهور نیست. علیه یعنی علا عهدته، اگر میگفت افعل میگفتیم ظهور در امره. این مشکل ما اینه، درست شد؟ اگر ما در اینجا، عنایت بفرمایید، اگر ما در اینجا از نظر فقه الحدیثی فقط ما باشیم و این روایت، تمام قرائن خارجیه رو بگذاریم کنار، اینو چجور حملش میکنیم؟ باید حمل بشه به این صورت که این آقایی که حج بزلی به جا آورده، خب به هر حال آدم مفلس دیگه که حج بزلی میره، این حج از حجت الاسلامش کافیه، اما ما دام مفلسن و این ایسره قید میزنه در اینجا، قید میزنه بعدن اگر اوضاع احوالش خوب شد و وقتی حجی بره، یعنی اون وقت لا یکفی عن حجت الاسلام، اگر ما باشیم و این روایت، درست شد؟ چون هم کلام امام در اجزاء حج بزلی عن حجت الاسلام نسه، هم بیان امام در حج جدید ان ایسره، اینا رو بعد با هم جمع کنیم، اگر ما باشیم و این روایت اینجور، چاره‌ای نداری؟ اینجور باید جمعش کنیم که در اینجا حج بزلی کافیه، اگر این تا آخر عمرش مفلس موند و مرد، حجت الاسلام رو به جا آورده، ثوابش رو میده، همه چیزاش هست. اما اگر این آدم وضعش عوض شد، پولدار شد، دیگه حجت الاسلام کافی نیست با اون حج بزلی، باید خودش حجت الاسلام به جا بیاره. خب این مخالف خیلی چیزا هست، اما از نظر فقه الحدیثی مدلول حدیث خودش اینه، این روایت فضل بن عبدالملکه، درست شد؟ ما بیشتر از این در خود مدلول نمیتونیم اصرار کنیم و کار کنیم، به حساب اینکه بیان امام در هر دو مورد صریحه. خب تضادم که نداره کلام امام، امام مسئله واحده رو در مجلس واحد، راوی واحد سوال میکنه، دارن تبیین میکنن، جمعش به اینه. حالا جناب شیخ طوسی، این همچین روایتی داریم، جناب شیخ طوسی آمدن اینجا این روایت رو هم کردن بر استحباب، توجه کنید، اونی که مورد سوال از بابا شد اینه، به چه مناسبت شیخ طوسی آمده این رو هم کرده بر استحباب؟ یکی. دوم، در روایت ابی بصیر، بله، لو ان رجلا مؤسرا احجه رجلون، روایت ابی بصیر هم گفتیم از نظر ما موثق است، فقط اشکالش در عرضم علی ابن ابی حمزه بطائنی بود دیگه، اشکال در اون از نظر ما موثق بود. لو ان رجلا مؤسرا احجه رجلون، امام در این روایت بفرماید یک کسی مؤسر بود، به قول معروف مفلس بود، احجه رجلون، کسی که آمد به اصطلاح حجش داد، کانت له حجته، یعنی چی؟ یعنی یکفی عن حجت الاسلام، کانت له حجته، این ظهور این است که یتم عن به عنوان حجت الاسلام حجته. بعد امام در اینجا هم می‌فرمایند فان ایسر بعد از ذلک کان علیه الحج. اینجا باز عیناً همون قصه‌ای که ما در روایت به اصطلاح فضل ابن عبدالملک داشتیم عیناً اینجا تکرار میشه، برای اینکه در اینجا لو ان، کلام خود امامه، سوال راوی هم همراهش نیست، به ابی بصیر هم میفرمایند لو ان رجلا مؤسرا احجه رجلان کانت له حجته، این حجی که به جا آورده مال خودشه، مال خودشه، یعنی یکفی به عنوان حجت الاسلام، ظهور اینه. اونجا هم فان ایسر بعد از ذلک کان علیه الحج، اونم نسه، کان علیه الحج، اگر بعدن یساری براش حاصل شد علیه الحج، باز در اینجا اگر بخوایم جمع بکنیم، جمع به این است که مادام مفلسن، مادام معسرن، این حجت الاسلام محسوبه ولو تا آخر عمر باشه. اما این ایسر بعد از آله دیگه کفایت نمی کنه. این از ظاهر روایت برمیاد. این مشکل ما به اصطلاح تنافی که ما در اینجا از ناحیه دوتا روایت داریم از این حیثیته، یعنی این دوتا روایت دلالت میکنه بر وجوب حج اندل ایسار، اندل یسار، اما اند بقاء العسر این دوتا روایت هیچ به اصطلاح تنافی با روایت معاویه ابن عمار نداره. مادام معسرن این یو چیزی انها به عنوان حجت الاسلام در این جهت تنافی فقط در این حیثیته. حالا کاری که جناب شیخ طوسی کرده، شیخ طوسی در اینجا وارد شده، شیخ جمعی که میکنه از ناحیه قرائن داخلی دوتا روایت نیست، یعنی فقه الحدیث دوتا روایت، چون در داخل روایت قرائن داخلی که ما در دوتا روایت داریم چیزی بیشتر از اون چه من عرض کردم به دست نمیده. در اینجا جمع به این صورته. شیخ طوسی رضوان الله علیه قاعدتا اینه که این حالا توجیه شما اسمش رو میگذارید یا هرچه، که کاری که جناب شیخ طوسی کرده و در تهذیب که ما میگیم اجاده کار خوبی کرده مورد قبول ماست، این کار شیخ طوسی اینه که دوتا روایت اینها وارد شدن اما ما یک قرینه خارجی داریم. قرینه خارجی به نظر مبارک اعلام، حالا اجماع روایات کثیره همه اینها، و اون این است که شخص واحد فی مدت عمره اکثر من حجت واحده براش واجب نیست. همینی که مرحوم آقای خویی رو مجبور کرد که بره یک روایت صحیحه پیدا کنه که این مضمون رو داشته باشه، بیاره که ماها رو قانع کنه، ساکت کنه، ایشون هم ذکر کرد. شیخ طوسی رضوان الله علیه این قرینه خارجیه رو گرفته آورده اون وقت. اینجا ایشون میفرماید اگر قرینه خارجیه نداشتیم، که نمیفرماید اگر قرینه خارجیه نداشتیم حاصل روایت در مقام جمع همون بود که گفتیم، چون قرینه خارجیه داریم، قرینه خارجیه‌ای که حج در مدت عمر حج واجب دوبار بر عهده کسی نمیاد، چون این قرینه رو داریم پس این حج اولی که به جا آورد حجت الاسلام که امام فرمود فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهَ اَنْ يَهِجْ، در این باید تصرف کنیم به مقتضای قرینه خارجیه. درست شد؟ در این باید تصرف کنیم. تصرف به این است که اینجا از این حیثیت ولو صراحت داره، اینجا مشکلش هم اینه، صراحت داره، ولو صراحت داره در وجوب حجت الاسلام، اما ما بیایم این رو به یک نحوی بگیم مراد از اینجا علیه الحج به لحاظ اهمیتش، چون نص رو که نمیشه حمل کرد، ظاهر رو میشه حمل کرد، نص رو چجور شما میخواید حملش کنید؟ ما در اینجا بگیم مراد از علیه الحج، چون حج یه عبادت فوق العاده است، هر چی به جا بیاره بازم کمه، این این ایسره علیه الحج، اما دیگه حجت الاسلام تو کار نیست، علی میتونه بیاره، استحباب مؤکد استفاده کردن، فضیلت فوق العاده که این ایسره بعد از ذلک، این اراده از این کلام امام اینجور اراده کردن. چرا اراده کردن؟ جمعاً بین مضمون این روایت و اون قرینه خارجیه. و نکته‌ای هم که ما میخوایم روش تأکید کنیم، نه اینکه اضافه کنیم روش تأکید کنیم، این است که این فرمایشی که قبلا هم اشاره کردیم، که فرمایشی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به عنوان استدلال اون روایت رو آوردن، روایت چی بود؟ که حج مرتن واحده در عم بیشتر واجب نیست. ما یه قدر بیشتر اینجا حرف داریم و اون این است که نه تنها روایت کثیره، بلکه ضرورت الفقه بین العامه والخاصه این اقتضا رو داره. ما هیچ قائلی نداریم که بگه، نه سنی نه شیعه، که بیاد در اینجا بگه در عمر کسی دوبار حج واجبه. این ضرورته. ضرورت ها یک خصوصیتی که داره وقتی همراه هست، خب زمان امام صادقه، توجه داریم زمان امام صادق که روایت رو عنوان فرمودن اوج عهد متشرع است، یعنی قبل از امام صادق امام باقر اصحابشون بوده متشرعه، بعدم زمان صحابه و تابعین هم بوده. بنابراین این معنای ضروری که حج بر یک نفر مسلمان بیش از یک بار در عمرش واجب نیست، این ضرورت مثل یک قرینه حالیه، نه فقط مقالیه، مثل یک قرینه حالیه‌ای که همون وقتی که امام این مطلب رو دارن انشاء می‌فرمایند این قرینه هم چسبیده بش. معامله قرینه منفصله نمی‌کنیم بگیم این قرینه خارجی است، مثل بعضی قواعد عقلیه، بعضی قواعد عقلیه داریم امام، حالا در جاهای دیگه امام دارن مطلبی رو عنوان می‌فرمایند، خب این مطلبی که امام عنوان می‌فرمایند اون کسی که قدرت نداره، تمکن نداره، نمیتونه انجام بده، میگن این قاعده عقلیه‌ای که آدمی که قدرت نداره تکلیف ازش ساقطه، این همراه این کلام امام چسبیده، نه به عنوان قرینه مقالیه بلکه به عنوان عرضم به حضورتون که حالیه، لبیه، ممکنه همه لبیه حالیه، اون چیزی که الان همراه این کلامه، مثل عرضم به حضورتون که مثل قرینه متصله، مثل اینه که چه فرق میکنه من بگم اکرم آل من و شما بدانید که اصلا من به آدم غیر عادل نظر ندارم، امکان نه اونم عالم عادل نباشه کوچکترین نظری ندارم، این قرینه حالی است کنارش، یا بگم اکرم آل من عادلن. ولذا امام در این دوتا روایت، حرف ما اینه، اون نکته‌ای که بخواستیم عرض کنیم اینه، امام در این دوتا روایت وقتی می‌فرماید در اینجا و ان ایسر بعد از ذلک فعلیه ان یحج، با توجه به همراهی این ضرورت و این حیثیت می‌فرماید، مبتنی بر این، مثل قرینه متصله عمل می‌کنه، مثل قرینه داخلیه عمل می‌کنه، این رو می‌خوایم بگیم اهمیتش. وقتی مثل قرینه حالیه عمل میکنه، مثل قرینه داخلیه عمل میکنه، اون حجی که امام میفرماید علیه لا یمکن ان یکون المراد منه حجۃ الاسلام، لا یمکن، این مثل همون قدرت نداشتن است که قاعده عقلی میاد کنارش میزنه، یه همچین به اصطلاح قرینیت و بیانیتی داره، این علیه ان یحج لا بد ان یکون المراد منه مرتبه عالیه بالای بعد از وجوب حجۃ الاسلام، بعد از اون مرتبه، مرتبه بعد از اون چی؟ استحباب مؤکد حج میشه. ولذا کلامی که مرحوم شیخ طوسی عنوان فرمودن در تهذیب، ولو این توضیحات رو نداره اما بر این اساس بنا شده، مثل شیخ رضوان الله علیه خیلی پخته در اینجا عمل کرده و البته خود مرحوم صاحب وسائل هم تحسین میکنن، ایشون میفرمایند که بچه خیلی خوبیه که شیخ در تحصیل، البته ایشون وجوب کفایته رو اینا رو اضافه میکنن که هیچ قابل توجیه نیست، چون خیلی مهم نبود ما هم بیانش نمی کنیم، دو تا بچه جمع دیگه صاحب وسائل اینجا ذکر میکنه. این بچه جمع جناب شیخ طوسی در کتاب تحصیل بسیار فوق العاده قوی و خوب، به خلاف اونچه که در استفسار عنوان فرمودن، اونچه که اونجا عنوان فرمودن قابل التزام نیست و گذشت. هازا تمام الکلام در این مسئله. مسئله بعد، خب اونجا ببینید اگر این حج ان غیرهی اگر اعم شد، حج بزلی هم داخله، همون حرفایی که در تثنیه ضمیر داشتیم در اونجا، این هم اینجا برمیگرده. ببینید ما اینجا این اشکار رو داریم لا محاله در مورد حج نیابی علیه حجۃ الاسلام بر خودش، اما در حج بزلی لیس علیه، اینجا شما عام هم بگیرید باز ضمیر به حج بزلی برمیگرده. الکلام توجه فرمودی حل نمیکنه مشکل ما رو، مضافاً به این که منتها تنافی در اونجا بالمطابقه است اونجور که ما گفتیم، اینجا به تضمنه، تنافی میشه به تضمن، اما اصل تنافی همونه و راه حلش هم همینه که عرض کردیم، توجه فرمودی، یعنی شما عام هم بگیرید تنافی که در بعض ما میخوایم حل کنیم باز به این طریقه، شیخ به این طریق حل کرده. منتها ما در واقع توضیح دادیم بیان شیخ رو، برای که گردن ایشون هم نذاشته باشیم توضیح کردیم کلام شیخ رو، و انصافا و چه جمع قوی است که جناب شیخ فرمونده. اما مسئله بعد، مسئله 41، مرحوم صاحب عربه می فرماین یجوز للبازل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام و فی جواز رجوعه عنه بعده، یعنی بعد دخول در احرام و جهان. صاحب عربه فتوا نمیده. ولو وهبه للحج فقبله فالظاهر جریان حکم الهبت علی فی جواز رجوع قبل الاقباز و عدمه بعده اذا کانت لذی رحم او بعد تصرف الموهوب له. این مسئله. خب مسئله واضح، توضیح مختصر فقط میخواد. با این همه جون کندن که ما بذل رو درست کردیم، خلاف قاعده بود دیگه، جا انداختیم، حالا این آقا بذل کرده، امام گفتیم استطاعت آمد با بذل، این را افتاد رفت مکه، قبل از اینکه محرم بشه این رجع ان بذله، گفت ببخشید ما اشتباه کردیم، چیزی نیست، التماس دعا. مرحوم صاحب عربه فتوا میدن در اینجا که میتونه، اب نداره، قبل از احرام چه اشکال داره؟ این فتواست، حالا وچ رو میگیم چرا؟ این مسئله. مسئله دوم قبل از احرام نیست، محرم شده، الان که محرم شد از بذلش برمیگرده، محرم شدم ما رو گرفتار کرده اونجا، بعد از بذلش برگشته، ما اونجا وسط عرضم به حضورتون که مکه با لباس احرام موندیم، میتونه این برگرده از بذل خودش بعد از احرام؟ این مسئله دوم. ما در مسئله سوم ولو وهبه للحج، البته اینجا مرحوم صاحب عروه در مسئله سوم این توضیح رو میخوایم. ما وقتی بذل گفتیم به مبنای ما بذل فقط شامل اباحه میشه گفتیم، اما جناب صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بذل را اعم از اباحه و تملیک میدانه، درست شد؟ حالا وقتی بذل را اعم از اباحه و تملیک میدانه، اون وقت بلا فاصله اینجا یه مشکلی پیدا میشه. این مشکل به مبنای ما نیست، اما به مبنای مرحوم صاحب عروه هست. به مبنای ما که بذل فقط با اباحه هست، خب رجوع هست دیگه، حالا میگیم دلیلم داره، رجوع هست. اما اگر گفتیم بذل شامل تملیک میشه، رجوع دیگه معنا نداره، من اینو تملیک کردم به شما. باید جستجو کنیم دلیل بر رجوع را در عناوین مملکه، مثل هبه. اینجا معمولا وقتی میده هبه است دیگه، بیعی که نیست، معاملات دیگه که نیست، اجاره که نیست، هبه است. ولذا ایشون میفرماید عیناً احکام هبه باید در اینجا جاری بشه. در هبه حرفی که داریم قبل از قبض، مادام که قبض نشده هبه، عرضم به حضورتون که میتونه رجوع بکنه، اما وقتی قبض شد گرفتش بعد القبض دیگه قابل رجوع نیست. قبل القبضش هم باز نسبت به زیرهم و امثال اینها همچین که وهب تو که گفت تمام شد رفت دیگه، عرض انتقال ملکیت شد و هیچ حق رجوع هم نداره نسبت به زیرهم و امثال اینها. این تابع اون عقد مملکه، تابع اون عنوان مملکه. این میشه مسئله سوم. اما مسئله اول، مسئله اول که ایشون عنوان فرمودن، تقریبا در بین اصحاب و اعلام هیچ خلافی نیست، یعنی حالا نه اینکه همه مسئله رو مطرح نکردن، اما کسانی که مطرح کردن نظر مخالفی در مسئله نه بین گذشتگان نه بین اعلام معاصر ما ندیدیم، فقط از کاشف الغطا ما مشکل داریم، اینجا یک اشکالی به عنوان حاشیه عنوان فرمودن. خب وچی که در اینجا قابل تصویر اینه که در اینجا عرضم به حضورتون که مرحوم کاشف الغطا این حاشیه ایشونه، در زیر کلام سید میفرماید الجواز محل و نظر مطلقا، جواز رجوع محل نظر مطلقا، مطلقا یعنی سواء کان قبل الاحرام او بعد الاحرام. خب ایشون هم متفرده در این نظر، یعنی ما کس دیگری هم عقیده با ایشون ندیدیم، حالا آقایون اگر پیدا کردن به ما بفرمایند، ندیدیم. ما هم الان کلام ایشون رو ول میکنیم، در این مسئله ول میکنیم، میریم بحث مسئله دوم، در مسئله دوم اونجا بحث میکنیم. در مسئله اول ما حرف دیگری نداریم. چرا؟ برای اینکه در اینجا قبل از احرامه، این فقط راه افتاده بره سمت میقات. فرض کلام ما، هم فرض کلام صاحب عروه در اینجا، هم فرض کلام ما اباحه است. خب اباحه یعنی چی؟ در اباحه تملیک که نیست که من این پول یا این امکان رو به شما تملیک کنم، در اختیار شما میگذارم. اباحه معناش اینه شما امکان استفاده ازش دارید، ملکتون نمیشه. خب ملکیت کجاست؟ ملکیت مال خودمه، من صاحب مالم، منی که این مال رو اباحه کردم ملکیت مال منه. الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده سلطنت میگه مردم نسبت به اموالی که تحت تعلقشون هست و داخل در ملکیتشون هست حق تصرف دارن. به ایه وچه؟ رجوع هم یکی از موارد تصرفه. من در مالم میخوام تصرف کنم، رجوع میکنم از بزل، اباحه کرده بودم الان نمیخوام اباحه کنم. سیبو ظرف میوه رو تعارف کرده بودم، بفرمایید اباحه هستی که وردارید. این دستش رو تا جلو آورد، میکشم عقب، عرضم به حضورتون که خلاف اخلاقه. اما الناس مسلطون علی اموالهم، البته این درست شد. این مسئله مخالف فقط کاشف القطاعه. ما اینجا عرض کردم ما حرفی نداریم، اجازه بفرمایید مسئله دوم رو ما درست تهذیب بکنیم، اون وقت یک کلامی هم ممکنه نسبت به این مسئله و با مرحوم کاشف القطاع داشته باشیم، الان نه، بعد، چون در مسئله دوم یعنی فرع دوم از این مسئله خیلی حرف داریم و حرف طولانیه. در اینجا در مسئله دوم عرضم به حضورتون که بله، در مسئله دوم فرع اینه، اگر محرم شد احرام بست میتونه رجوع کنه یا نمیتونه رجوع کنه؟ مرحوم صاحب عروه میفرماید فیه وجهان، یعنی هم وجه داره برای رجوع، هم وجه داره برای عدم رجوع. ما نتونستیم یه طرف رو اختیار کنیم در مقام فتوا، این فرمایش صاحب عروه است. خب وجه رجوع، وجه جواز رجوع و عدم جواز رجوع چیه؟ مرحوم آقای حکیم میفرمایند که در اینجا این وجهانی که مرحوم صاحب عروه میفرماید، اما وجه این که میتوانه رجوع کنه همون قاعده سلطنته. این محرم که شد قاعده سلطنت هست، مال اباحه شده، احرام که اباحه رو به هم نمیزنه تبدیل به تملیکش بکنه، مال مباح در اختیار این، اما ملکیتش مال صاحب ماله، مال بازله. قبل از احرام همین جور بود، بعد از احرام هم همین جوره. الان الناس مسلطون علی اموالهم، طبق قاعده یه سلطنت این میاد این مالش رو میگیره، رجوع میکنه پس میگیره، اشکال نداره. پس یک وجه که مرحوم صاحب عروه میفرماید وجهان، یک وجه همین قاعده سلطنته که در اینجا گفتی، اما وجه این که لا یجوز الرجوع عن الاذن بعد الاحرام، این وجه چیه؟ این خیلی وجه واضحی از نظر مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه ولو ظاهرا نداره. میفرمایند فقط یوجه، شاید توجیه بکنه کسی این معنا رو که این آقا تا حالا که احرام نبسته بود، خب هیچی، الناس مسلطون علی اموالهم میامد و میزد و میگرفت و هیچ طوری هم نبود. الان احرام بسته، حاجی که احرام بسته یجب علیه اتمام الحج، وسط کار که نمیتونه ول کنه. مثل بعضی پیرمردای بی حوصله هموطن ما اونجا آمده بود، درزن بزرگ چند تا شو طواف رفت خسته شد، احرامو در آورد و لباس خودشو پوشید، گفت دیگه من حوصله‌ام مصرف، بس دیگه هر چی خدا میخواست همین مقدار کافیه. خب حج که اینجوری نیست، اگر احرام بست یجب علیه تمام، یعنی من دیگه دست خودم نیست. تا حالا قصه مقدور من بود، بنده قبل از این که به میقات برسم احرام ببندم، به من میگفت من رجوع کردم از بعض، سرمو مینداختم پایین برمیگشتم. الان نمیتونم سرمو بندازم پایین و برگردم، الان موظفم تمام کنم حج رو. خب این وجهه، چون یجب علیه تمام، بنابر این تعبیر کردن فیکون و ترک الحج بعد الاحرام غیر مقدور نسبت به این بابا. رجوع از بذل انما یکون در جایی که رجوع مقدور باشه، اینجا مقدور نیست، به حساب اینکه قدرت شرعیه، قدرت عرفیه دارم، قدرت شرعیه ندارم، در اینجا قدرت شرعیه بر رجوع ندارم، بنابراین رجوع نمیشه. و نتیجه چی؟ فلا اثر للعدول عن البذل، این آقا از بذل خودش برگشته، بی خود برگشته، بی خود برگشته. الان که محرم شدم تا آخر حج رو باید برم. بعد ایشان می فرمایند که یه نظیری هم این ربما یوجه، فقط یوجه، یه نظیری هم اینجا پیدا کردن براش و آمدن گفتن. البته این نظیر رو حالا ایشون هم ذکر می کنن. این کلام نظیر رو مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در اون رساله حجشون و در اینجا حاشیه عرفه فقط اشاره دارن، در رساله حج مفصل گفتن. گفتم این حج هم مثل نماز میمونه، یه کسی زمینشه، دارم میرم، این زمین مردمه، خودشم بایستاده وسط زمینش، نمازم داره قضا میشه. بهش میگم آقا اجازه میفرمای تو زمین شما من نماز بخونم؟ اجازه داد، رفتم تو نما تو زمین. قبل از این که تکبیر بگم گفت نه آقا من راضی نیستم، میخوام برم برو سراغ کارت، بعد خودم باشم بالا سر تو، نمیتونم وایسم. خب میام بیرون، نماز نمیخونیم. اما من رفتم تو زمین، الله اکبر، داخل نماز شدم. داخل نماز که شدم او گفت راضی نیستم نماز بخونی. اینجا چیه؟ مرحوم میرزا میفرماید اینجا وقتی تکبیر گفت یجب علیه اتمام الصلاة و یحرم له قطع الصلاة، قطع صلات، پس قدرت شرعیه بر ترک نداره. چون قدرت شرعیه بر ترک نداره، این اذن و عدم اذن در اینجا دیگه اثر نداره، رجوع از اذن اثر نداره، چون اذن چه رجوعش چه خود اذن منوط هست به قدرت. این که رجوع میکنه از اذن، من به مقتضای رجوع باید از این حال بیرون بیام، من قدرت ندارم از این حال بیرون بیام، دست خودم نیست، خدا آمده گفته الان که احرام بستی باید تمامش کنی، الان که تکبیر گفتی باید تا سلام ادامه بدی، پس من این قدرت رو ندارم. این رو مرحوم میرزا رضوان الله علیه به نقل مرحوم آقای حکیم میفرماید، عنوان فرمودن، عرضم به حضورتون که البته اون رساله میرزا رو ما نداشتیم ببینیم، اما حاشیه عروه شون اینجا میرزا خیلی قرص و محکم میفرماید اقواهما عدمه. اقواهما یعنی اقوال و چین در کلام سید صاحب عروه، عدمه جواز رجوع هست. تا فردا ان شاء الله. السلام علیکم.